بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما شنونده ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. من مهدی خلجی هستم و در کنار دیگر همکارانم برنامه امروز ساعت پنجم را به پیشگاه شما می آورم. امروز نیز بخش دیگر از داستان ویس و رامین را می شنویم با برخوانی صدرالدین الهی. همچنین واپسین بخش برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر که رشته گفتگوهایی با کاریکاتوریست نامدار کامبیز درنبخش است و سرانجام همسفر با محمود خوشنام در آفاق موسیقی جهان گشتی خواهیم زد. اما پیش از اینها و به رسم همیشه تازه ترین اخبار جهان و ایران، این نوبت با بهمن باستانی.
روسیه اعلام کرد هر گونه حمله نظامی به عراق را غیر قابل قبول می‌داند. وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مذاکرات اخیر هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی در وین تأکید کرد که اختلافات با عراق می‌باید از راه‌های سیاسی حل شود. هفته گذشته به دنبال دو روز اجلاس هیئت سازمان ملل متحد به ریاست کوفی انان و هیئت عراقی به سرپرستی ناجی صبری وزیر خارجه این کشور در وین، طرفین نتوانستند به توافقی برای گشودن راه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق دست یابند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، این مذاکرات که هفته پیش دور سوم آن در وین برگزار شد قرار است ادامه یابد. روسیه از خواست عراق مبنی بر لغو تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل که به دنبال اشغال کویت توسط عراق اعمال شده حمایت می‌کند. به دنبال شکست اجلاس هفته گذشته در وین، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت این سازمان تا زمانی که از عدم وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق مطمئن نشود نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند. در تایلند در اثر انفجار در ایستگاه راه آهن چند تن مجروح شدند. این قطار بدون سرنشین در ایستگاه یالا در جنوب تایلند ایستاده بود و انفجار بمب مذکور عابران را مجروح کرد. اکثریت جمعیت منطقه‌ای که این حادثه در آن روی داد مسلمانند. این حادثه تازه‌ترین نمونه از شمار رشته حوادث مشابهی است که در این منطقه مسلمان نشین که هم مرز مالزی است روی داده است. اخیراً در اثر شلیک افراد مسلح که ناشناس توصیف شدند، در همین منطقه 10 تن از افراد پلیس تایلند و 2 غیر نظامی کشته شدند. در ایران اعلام شد که تنها 4% از شاغلان تحصیلات فوق دیپلم را گذراندند. دکتر مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی که در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در تهران سخن می‌گفت، همچنین در بخش کشاورزی اظهار داشت که عده دارندگان مدارک عالی 47% مصطفی معین همچنین نرخ بیکاری دانش آموختگان در ایران را با روند سعودی سرسام‌آور توصیف کرد و گفت طی 7 سال گذشته نرخ بیکاری دانش آموختگان از حدود 4% به 22% افزایش یافته است. وزیر علوم جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین به انتقاد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با دانشجویان به دنبال حادثه کوی دانشگاه در سال 78 پرداخت و گفت یکی از تنگناهایی که از ابتدای دولت اول خاتمی در سال 76 تا امروز با آن روبرو بوده ایم عدم ارتباط مبنی بر رعایت ضوابط و اختیارات قانونی با دستگاه قضایی بوده است. دکتر مصطفی معین با اشاره به بی انگیزه شدن دانشجویان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران گفت بدون تردید فاجعه کوی دانشگاه و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آن در این بی انگیزگی مؤثر بوده است. پدر اکبر و منوچهر محمدی دانشجویان زندانی از رئیس قوه قضاییه خواست تا از جان فرزندانش در زندان حفاظت کند. اکبر و منوچهر محمدی در جریان حمله نیروی انتظامی به دانشگاه و اعتراضات خیابانی پیامد آن در سال 78 بازداشت شدند. منوچهر محمدی به 15 سال زندان محکوم شد و حکم اعدام اکبر محمدی را دیوان عالی قضایی کشور تأیید کرد. پدر اکبر و منوچهر محمدی از رئیس قوه قضاییه خواسته است که اجازه مرخصی فرزندانش را برای درمان بیماری‌هایشان صادر کند. او از وضعیت بسیار بد جسمی فرزندانش به ویژه منوچهر محمدی در زندان ابراز نگرانی کرده است. تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت راهپیمایی سکوت در سالگرد 18 تیر ماه را برگزار نمی کند. روز گذشته همزمان با اعلام صدور مجوز برای راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت به این مناسبت وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل جلوگیری از سوء استفاده اخلالگران هیچ تشکلی اجازه راهپیمایی در 18 تیر ماه را ندارد. امروز رضا عامری نسب یک عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت با لغو مجوز راهپیمایی توسط وزارت کشور، دفتر تحکیم وحدت اگر نتواند برای برگزاری تجمعی در یکی از دانشگاه‌های تهران برنامه ریزی کند، فقط به صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر ماه بسنده خواهد کرد. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که علارغم صدور اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت تظاهرات 18 تیر ماه، جبهه دموکراتیک مردم ایران که به گروه تبرزدی شهره است اعلام کرده است که به برگزاری راهپیمایی اقدام می کند. دکتر هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار شده است ممنوع الخروج شد. رئیس کل دادگستری استان همدان امروز ضمن اعلام این حکم گفت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه با تقاضای آقاجری مبنی بر احاله پرونده به تهران موافقت نکرده، بنابراین دادگاه او در همدان تشکیل می شود. روز گذشته دادگاه انقلاب اسلامی همدان حکم احضار مجددی را برای هاشم آقاجری صادر کرد، زیرا او در مهلت مقرر 72 ساعت به دنبال صدور حکم جلب نخست خود را به دادگاه انقلاب اسلامی همدان معرفی نکرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران 20 روز پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. و محمد خردادیان هنرمند ایرانی و استاد رقص که پس از 22 سال از آمریکا به ایران بازگشته بود به اتهام تشویق جوانان به فساد به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در حکم قاضی زمانی قاضی دادگاه عمومی تهران آمده است با توجه به اقرار صریح متهم به موارد اتهامی و ابراز تمایل او به زندگی در ایران و برای جلوگیری از فضایی که متهم را برای تکرار جرم تحریک کند، وی به 10 سال زندان تعلیقی و اقامت اجباری در ایران محکوم است. به گزارش منابع خبری دولتی ایران، محمد خردادیان که پس از 22 سال 2 ماه پیش به ایران بازگشت، در جریان 2 ماه زندان در اوین و در جلسات دادگاه گفته است من نمی‌دانستم اقداماتم که شغل من بوده در خارج از ایران جرم تلقی می‌شود و روی فرهنگ جوانان ما تأثیر گذار است. بنابر این گزارش‌ها خردادیان از شغل خود ابراز پشیمانی کرده و گفته است اگر آزاد شود می‌خواهد در ایران بماند. محمد خردادیان پس از صدور حکم دادگاه عصر روز گذشته از زندان آزاد شد و دادگاه تصریح کرده است که 10 سال حکم تعلیقی به معنای آن است که در صورت تکرار جرم حکم به تعزیری تبدیل می شود.
بهمن باستانی بود و گزیده رخدادهای جهان و ایران. صدرالدین الهی ادبشناس و راوی متون کهن فارسی برخانیش را از داستان ویسرامین پی می گیرد. الهی این قصه قدیمی را بر پایه منظومه فخرالدین اسعد گرگانی شاعر پرآوازه سده 5 هجری می خواند.
گفتیم که رامین از عشق نافرجام ویس و شهره شهر به بدنامی شدن تصمیم می گیرد که مرو را ترک کند و به سپهسالاری و فرمانروایی گوراب برود. شاه موبد دور شدن این عاشق را از حرمسرایش به فال نیک می‌گیرد و رامین رهسپار سرزمین گوراب می‌شود. روزی رامین در شکارگاه با زنی زیباروی که گروهی ندیمه به همراه دارد روبرو می‌شود. زن او را می‌شناسد و خود را به وی می‌شناساند که از بزرگان سرزمین گوراب است و داستان عشق ویس و رامین را از آغاز تا انجام می‌داند و از شهرت نام زشتی که رامین در میان مردم دارد با خبر است. زن زیباروی که گل نام دارد به رامین می‌گوید که حاضر است همسر او شود و زشت‌نامی‌ها را به نیک‌نامی مبدل سازد. رامین که دور از ویس جانش پژمرده تر از غنچه ایست، پیشنهاد گل را از جان و دل میپذیرد. گل به ازدواج رامین در میآید با این شرط که عاشق شوریده ویس هرگز دیگر نام او را بر زبان نیاورد و آن عشق به هزار رنگ آلوده را فراموش کند. رامین گردن به این پیمان می‌نهد. بعد از عروسی و تشریفات آن، زندگی معمولی آنها آغاز می‌شود. گل هر شب برای جلب مهر بیشتر رامین به مشاطه دستور می‌دهد که او را به بهترین صورت بیاراید و یکی از شبها که مشاطه هنر خود را به کمال بسته است، چون گل بر رامین ظاهر می شود، جوان عاشق خیره در او می نگرد و برای ستایش زیبایی او به گل می گوید که در کمال زیبایی شبیه لیس شده است. این اشاره رامین که بیرون از قرار و مدار گل و رامین است، فتنه‌ای برمی انگیزد. و اینک دنباله داستان.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
رامین در مبالغه شباهت گل به ویس، ضرب المثلی را که هنوز هم در مورد شباهت بر زبان مردم ناجاری است به زبان می آورد. تو چون لیسی لب از نوش و بر از سیم، تو گویی کرده شد سیبی به دونیم. اما گل این دلدادگی بی اختیار را نمی تواند برتابد، اما مانند هر زن زخم خورده ای زبان ملامت به رامین می گوشد. گل آشفته شد از گفتار رامین، به دو گفته بداندیش بدایی، چنین باشد سخن آزادگان را و یا قول زبان شهزادگان را. مبادا در جهان چون ویس دیگر، بد آغاز و بد انجام و بد اختر. مبادا در جهان چون دای جادو، که از او گیرد همه سرمایه جادو. تو را ایشان چنین خودکامه کردن، ز خودکامی تو را بدنامه کردن. در پی این خشم خروش گل، رامین به اشتباه خود پی برد و در می آود که در برابر زنی زیبا نباید زیبایی او را با حریف عشقیش قیاس کرد و برابر شد. رامین به یاد می آورد که به راستی عشق لیس تا اینجا برای او جز دردسر بر و باری دیگر نداشته است و به همین جهت برای استمالت گل دست به کاری عجیب می زند. ز پیش گل حریر و کلک برداشت، حریرش را به آب مشک بنگاشت. یکی نامه نوشتن بی وفایار، دیاری بس وفاجوی و وفادار. به نامه گفت بیسا نیک دانی، که چند آمد مرا از تو زیانی. به گیتی هر که نام من شنیدی، به زشتی پوستین بر من دریدی. به دینسان زشت گشتی روی نامم، و از این بدتر بزشتی روی کام. در این نامه سخت ما ناگهان عاشق سرنشناس پانشناس را میبینیم که ویس را از عشقی که به جانش انداخته ملامت میکند و به کلی از یاد میبرد که برای به دست آوردن دل ویس از طریق دایه چه حیله ها کرده است. نامه خالی از مهر و جنگزای رامین تنها به ذکر مصیبت هایی که از عشق ویس فرو رفته است تمام نمی شود. رامین برای اینکه پیوند را به کلی ببرد و کار را یکسره کند، از روزگار خوشش با گل سخن می گوید. کنون از من درودت باد بسیار، وگرچه گشتم از مهر تو بیزار. تو را آگه کنم اکنون ز کارم، که چون خوب است و خرم روزگارم. بدان لیسا که تا از تو جدایم، به دل بر هر مرادی پادشایم. گل خوشبو را در دل بکشتم که با گل من همیشه در بهشتم. کنون پیشم همیشه گل به بار است، یه هم در دست و گاهی در کنار است. مرا گل زن بود تا روز جاوید، چو او باشد نخواهم ما بخوشید. بعد از تمام کردن نامه، رامین پیک خاص خود را پیش می‌خواند و نامه را به او می‌دهد. اماریدار خود را داد و فرمود که نامه نزد جانانش برد زود. اماریدار چون باد روان شد، به 3 هفته به مرو شایگان شد. رسیدن پیک رامین به مرو از چشم هواداران شاه و نزدیکان او پنهان نمی‌ماند. آنها که حال از ماجرای ویس و رامین با خبرند، پیک را به جای اون که نزد ویس راه نمایی کنند، یک سره به درگاه شاه میبرند. شاهنشاه را از این آگاه کردند، هم از راهش به پیش شاه بردند. شاهنشاه نامزو بستد فرو خون، در اون گفتارها خیره فرو بود. به راستی هم نامی به اون درشتی از سوی رامین به ویس حتی در ذهن شاه موبت نمی گنجد. این نامه در این حال دستاویز خوبی است برای اینکه شاه موبت تا می تواند ویس را به زخم زبان بیازارد. این جهت سبک نامه به ویس دلستان داد، به کار رام او را مژدگان داد. مرو را گفت چشمت باد روشن، که رامین با گل است اکنون به گلشن. بشد رامین و در گوراب زن کرد، تو را با داغ دل پرتاب زن کرد. اما نیست زنی نیست که به این آسانی میدان عشق را خالی کند. او پس از خوندن نامه چهره ای از خودشان میدهد که برای همه اطرافیان حیرت انگیز است. از دریافت نامه رامین اظهار شادمانی میکند. این در حالی است که سختی خیش اندر تن بجوشید، ولیکن راز از مردم بپوشید. لبش بود از برون چون لال خندان، شده دل زندرون چون تفت سندان. ویس میگوید که خوب شد که نامه رامین آمد تا شاه موبد از آن پس با او بهتر باشد. همی این از خدا میخواستم من، که روزی گم کنم بازار دشمن. مگر شاه هم دیگر زشتی نگوید، بهانه هر زمان بر من نجوید. و در خطاب به شاه این شادمانی را چنان نشون می‌دهد: کنون اندر جهانم هیچ غم نیست، که جانم راز بیم تو ستم نیست. مرا گر مهد شد مونده است خورشید، همه کس را به خورشید است امید. مرا از تو شود روشن جهان بین، چه باشد گر ندینم روی رامین. همی گفت این سخن دل با زبان نه، سخن را آشکارا چون نهان نه. و هنگامی که شاه موبد بار دیگر با خرسندی از اینکه زن زیبایش دل از رامین اشرت طلب و کامجو برکنده است از شبستان بیرون می رود، به ناگاه ویس همه خیشتنداری صبوری را از دست می دهد. چو بیرون رفت شاه را تب آمد، زتاب مهر جانش بر لب آمد. دلش در بر تپان شد چون کبوتر، که در چنگال شاهین باشدش سر. چکان گشته زندامش خوی سرد، چو شبنم کونشینت بر گل زرد. همی غزید در خاک و همی گفت، چه تیر است این که آمد چشم من صفت. چه بخت است این که روزم را سیه کرد، چه روز است این که جانم را تبه کرد. همیشه دست به دامان دایی که رازدار اوست میزند. شرح غم را با او در میان می نهد. دایی کار دیده مردشناست و می گوید که مطمئن باش. گر از تو سیر شد رامین بدمهر، که رویت را همی سجده برد مهر، ز مهر گل همیدون سیر گردد، همین مومین زبان شمشیر گردد. پس از آن برای تبرئه رامین دلیل می آورد که بر دل شکسته لی سخت دلشین است. چو رامین از تو تنها موند و محجور، اگر زن کرد زیمن بود معذور. کسی که از باده خوش دور باشد، اگر دردی خورد معذور باشد. لیس با این همه از درد دل خود با دایه سخن میگوید. زنان را شوهر است و یار بر سر، مرا اکنون نه یار است و نه شوهر. اگر شوی است بر من بدگمان است، وگر یار است با من بر نهان است. دایه که فغان و زاری زن جوان را نمیتواند تحمل کند، ناگهان تصمیمی فداکارانه میگیرد. اشک لیس را پاک میکند و او را میگوید مرا بر آتش سوزنده منشان، گلاب از دیده بر گلنار مفشان. که اکنون من بگیرم ره به گوراب، بوم در راه چون ره بی خور و خواب. کنم با رام هر چاری که دانم، مگر جان تو را زین غم رهانم. بیدرنگ روانه گوراب می شود تا هم رامین را ببیند و هم مشکل لیس را بگشاید. دایه در شکارگاه با رامین روبرو می شود. انتظار دایه این است که با اون گذشت و احوال رامین با دیدن او نرم و مهربان پیش آید. اما رامین با دیدن دایه خشمگین جلو می آید و او را باعث همه بدبختی های زندگی خود و لیس می شمارد. بدو گفته ای پلید دیو گوهر، بد آموز و بد اندیش و بد اختر. مرا بفریفتی صد ره به نیرنگ، ز من بردی چو مستی هوش و فرهنگ. دیگر بار آمدی چون غول ناگاه، که تا سازی مرا در راه گمراه. برو با ویس گو از من چه خواهی، چرا سیری نیابی از تباهی. ز کام دل به زه بسیار کردی، ز نام بد بلا بسیار خوردی. و سپس تیر آخر را سرکش رها می سازد و به دایه پیغام می دهد سخت دل شکن. همکنون بازگرد و ویس را گوی، زنان را نیست چیزی بهتر از شوی. ترا دادار شوی نیک داده است، که چرخ دولت و خورشید داد است. تو گر نیک اختری او را نگه دار، جزو هر مرد را کمتر بیادار. دایه دست خالی و شکست خورده به نزد لیس باز کرد. لیس به چاره دیگری متوسل می شود، دبیرش را پیش می خواند و نامهایی به رامین می نویسد. ده نامه لیس به رامین یکی از سوزناکترین نامهای عاشقانه در ادبیات جهان است. وقتی این ده نامه به پایان می رسد، آزین دبیر لیس و نویسنده نامها آنها را بر می دارد و به سراغ رامین می رود. رامین روزها و روزها این نامهای دلفریب را میخواند و فکر میکند. زبان ویس و نالهای عاشقانه او بوی عشق و رنگ دلدادگی دارد. و این در حالی است که رامین پس از آغاز یک زندگی بی هیجان اندک اندک از خود می پرسد که آیا من در ترک ویس و اختیار گل اشتباه نکردم؟ آیا زندگی بدون عشق زندگی است؟
ویسورامین بود از زبان صدرالدین الهی. کنون هر روز بخشی از رشته گفتگوهای بهمن باستانی با کامبیز درنبخش را میشنیدید. کامبیز درنبخش کاریکاتوریست نام‌آور و مطرح جهان در برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر مسائل مختلف در قلمرو طنز تصویری را از چشم خود تحلیل کرده است. در واپسین بخش این برنامه او به مسئله نهادهای مدنی و کاریکاتور می‌پردازد.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درنبخش.
از برنامه 13 قسمتی دیدار با کامبیز درنبخش را با پرداختن به تشکل صنفی کاریکاتوریست ها شروع می کنیم. در ایران همین روز تلاش های انجام می شود برای تشکیل سندیکای کاریکاتوریست ها که چند ماهی است نتیجه آن در دالان های اداری معطل است. طرح و منشور این تشکل آماده شده و حتی اساسنامه آن میگویند آماده شده و گفته می شود که در صورت تشکیل در نخستین گام 500 کاریکاتوریست عضوان خواهند بود. اما اصولاً آیا در ایران تشکیلات صنفی کاریکاتوریست ها وجود داشته است؟ پاسخ را از کامبیز درنبخش بشنوید در ادامه رشته گفتگوی من با او.
آقای درنبخش، هر هنرمندی مشکلاتی به هر حال داره برای حفظ خودش، حفظ کارش در واقع، و برای
اینکه امنیتی داشته باشه کارش و به طور کلی هم ارتباطاتش با هنرمندان صنف خودش تقویت بشه، ارتباطاتش دائمی بشه، بده بستون به اصطلاح مداومی داشته باشه و هم اینکه در حقیقت بیمه ای داشته باشه برای کارش، همش دلش نلرزه که اگر مثلا کارش رو از اینجا به جای دیگه میبره صرفا آیا بیمه ها تضمین کننده منافع اون هستن یا اینکه تشکلهای دیگه هم هستن، و افسون بر اینکه حمایت بکنین هنرمند رو در جهت پیدا کردن شغل، در جهت تأمین مسکن، تأمین ابزاری که لازم داره و غیره. به هر حال مجموعه اینا رو سندیکاهای مخصوص هنرمندان هست که میتونه تأمین بکنه. آیا در ایران که بودید تشکلی وجود داشت یا اصلا صحبتش شده بود که وجود داشته باشد به عنوان تشکل مخصوص کاریکاتوریست ها، اتحادیه کاریکاتوریست ها یا سندیکای کاریکاتوریست ها قبل از انقلاب؟
متاسفانه نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب چنین تشکیلاتی به وجود نیومده. البته خبرهای خوبی میرسه از ایران که در صدد یک همچین تشکیلاتی هستند و امیدوارم که این هر چه زودتر انجام بشه و در مواقع بیکاری بتونن بهشون کمک کنن، چون اصولا کاریکاتوریست ها همیشه با مشکلات مالی مواجه بودن به خاطر اینکه حقوق ثابت ندارند و همیشه از این بابت در رنجن.
و در خارج در این 21 سالی که شما به طور منظم به ویژه و مداوم در خارج از کشور کار کردید، در اینجا یا در آلمان مثلا و یا احیانا در کشورهای دیگه سندیکایی هست از کاریکاتوریست‌ها که شما هم عضوش بوده باشید؟
متاسفانه باز خدمتتون عرض کنم در آلمان کشور پیشرفته و بزرگ 80 میلیونی هم چنین سندیکایی وجود نداره. و جالب این که در سفر اخیری که به ترکیه داشتم متوجه شدم که سندیکای بسیار محکمی پشت کاریکاتوریست ها ایستاده و برایشون کتاب چاپ میکنه و حقوق اونها رو پیگیری میکنه، ولی در کشورهای خارجی دیگه هیچ اطلاعی ندارم و امیدوارم که یک روزی در ایران هم یه همچین تشکیلاتی مانند ترکیه برگزار بشه که بتونن کاریکاتوریست های ما به حق خودشون برست.
یک مرکز جهانی هم تا اونجایی که شما اطلاع دارین نیست، مثلا سندیکای جهانی خبرنگاران مثلا یا روزنامه نگاران
هست، ولی معمولا کاریکاتوریست ها گویا باز مرتبه هیچ حقی در این گونه تشکیلات و سندیکاها ندارن. دلیلش هم اینه که کاریکاتوریست ها واقعا بین مطبوعات و گالری گیر کردن، معلوم نیست که اینها به کجا تعلق دارن، یا به روزنامه یا به نقاشی و گالری و موزه، بس جای اینا واقعا مشخص بشه که به کجا تعلق دارن.
ولی از نظر شما مدام تاکید میکنید که کاریکاتوریست ها به هر حال ژورنالیستن.
بله بله بله.
یعنی اگر بخواید دستبندی بکنید کاریکاتوریست ها رو در تشکل های خودشون فرض بفرمایید، از این نظر میگم مثلا نقاشان میتونن بخشی از فرض بفرمایید سندیکای هنرمندان رو مثلا داشته باشن یا سندیکای هنرمندان تجسمی رو مثلا داشته باشن.
بله بله.
کاریکاتوریست ها در این حالت چگونه باید باشن از نظر شما؟
من البته خودم که در زمانی که در ایران بودم عضو سندیکای نویسندگان بودم، ولی به نظر من الان باید این موضوع رو جدا کرد، چون تعداد کاریکاتوریست ها روز به روز بیشتر میشه و خودش یک صنفی داره میشه. کسانی که این تشکیلات رو برقرار میکنن بهتر به مشکلات کاریکاتوریست ها آگاه هستن تا نویسندگان.
و اون چه که شما میگین خبرهاش میرسه فقط کاریکاتوریست ها خودشون هستن که
بله دنبال تشکیلات سندیکایی هستن و حتی اساسنامش نوشته شده، ولی هنوز به اجرا در نیامده و امیدوارم که هرچه زودتر این مسئله درست بشه تا دوستان عزیزمونم از نگرانی نجات پیدا کنم.
آقای درنبخش، حالا بعد از 45 سال کار کردن، شما با انبوه تجربه و استادی که دارید در این کار بی تردید میتونید توصیه های خیلی ارزندهی به نسل جوان کاریکاتوریست یا نسل های بعد از خودتون داشته باشید. چگونه میشود محور بندی کردین توصیه ها رو برای بهتر شدن کار نسل جوان کاریکاتوریست؟
مسئله اصلی اینه که این بچه ها جوهر اصلی و واقعی رو دارن، ولی یه چیزایی هست که واقعا زمان لازم داره و بچه ها نباید خیلی زود راضی بشن به این قضیه و بیش از هر چیز باید کار کنن. کار مداوم واقعا یکی از نسخه های
اصلی این قضیه است. یکی از مسائلی که من متوجه شدم، دوستان عزیزمون خیلی سریع کار میکنن، چون فکر میکنن که یک کاریکاتور ساده است، خیلی هم زود باز کشیده بشه. به نظر من باید اینقدر یک کاریکاتور تکرار بشه تا اون حد نهایی خودش برسه، تا موقعی که خود کاریکاتوریست از کارش راضی بشه. یک توصیه دیگه که میکنم اینه که کاریکاتوری که میکشن روز بعد هم یک نگاهی بهش بکنن، چون همیشه روزی که داره آدم اون طرحو میکشه متوجه ایپاش نمیشه، همیشه روز بعده که ایپا رو درک میکنیم. در یک روزنامه در یک مقاله خوندم که موردیلو، کاریکاتوریست معروف آرژانتینی که فعلا در اسپانیا زندگی میکنه و کاراش معروفیت جهانی داره، این فقط در هفته یک کاریکاتور میکشه و معلومه که وقتی که یک کار با ارزش که بخواد موندنی بشه، آدم واقعا باید روش بیشتر کار بکنه. هرچه بیشتر کار بکنه، کار کاملتر و بهتر میشه و موندنی تر میشه. فقط کارو نباید برای چاپ در روزنامه کنی، باید حساب کرد که این کار ممکنه یه روزی در یک نمایشگاه شرکت داده بشه و یا در یک موزه به نمایش گذاشته بشه. فقط کاریکاتور امروز دیگه مربوط به مطبوعات نمیشه.
و بعد آیا برای شروع کار جدی کاریکاتور لازمش اینه که کاریکاتوریست جوان از سیاه‌سفید شروع کنه، یعنی از خط فقط شروع کنه، یا از رنگ هم همزمان میتونه شروع کنه؟ فکر نمی‌کنید که منظورم اینه یک تجربه‌ای باید باشه پشت سر تا بعد به رنگ در کاریکاتور برسه کاریکاتوریست؟
به نظر من کاریکاتوریست در وهله اول باید طراحی کنه. و من خودم بعد از این همه سال هر روز یک دفترچه کلفت کاهی و یک قلم همراهم، هر جا که فرصت بکنم، هر وقت که فرصت کنم، حتی اگر سوژه به فکرم نرسه خط میکشم و این باعث میشه که خود به خود دست آدم راه میفته. درست مثل یک موسیقی دانی میمونه که یا موزیسیانی میمونه که وقتی که یه مدتی گیتار نزنه یادش میره. این دست باید نرم بشه، گرم بشه که بتونه کار بکنه. یعنی مداوم باید کار کرد و کار کنار نگذاشت تا دست قوی بشه. این قوی شدن دست خیلی مهمه. مسئله رنگ هیچ لازم نیست، البته در درجه اول طراحی مهمه، بعدها میتونه یواش یواش رنگ هم وارد کار خودش بکنه. نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که کاریکاتوریست های ما در مسابقات بین المللی که شرکت میکنن، وقتی که یک کاریکاتور برنده میشه، در سال بعد همه کاریکاتوریست ها همون تم رو دو مرتبه میکشن. یعنی فکر میکنن که چون این اون سال برنده شده، امسال هم حتما باید ما تو این زمینه بکشیم تا برنده بشیم، در حالی که اینطور نیست.
آقای دارنبخش، از قوی شدن دست و گرم شدن، نرم شدن دست شما داشتین میگفتین، به این فکر میکردم که بعضیا فکر میکنن شما با شابلون کار میکنین. من میخوام ببینم که آیا امکان داره که بگین ابزار کار شما چیه و آیا این خطوط صافی که هست و اندازه های مشخصی معینی که هست در کار شما، آیا واقعا با استفاده از شابلونه یا اینکه نه به طور طبیعی با استفاده از فقط دست و قلم؟
یکی از دلایل قوی بودن خطهای من سالها و سالها خط کشیدنه. البته من در مواردی از خطکش استفاده میکنم، ولی نه همیشه. ولی این خطهای منحنی و این خطهایی که همیشه تکرار میشه تمام با دست هست،
یا دایره ها و بیزی هایی که
دایره ها و بیزی ها میتونه از شابلون استفاده بشه، ولی اونطور نیست که من تمام کارامو با شابلون بکشم یا الگویی داشته باشم. این فقط و فقط در نتیجه کار مداوم و زیاد پیش میاد.
در این 45 سال کار، خاطرات خیلی خیلی زیاد و بعضا شیرینی هم حتما شما دارین از کارتون. کدوم یکی از این خاطرات بیش از بقیه در ذهن شما شکل میگیره؟
روزی که در ژاپن برنده جایزه گراند پری شده بودم، یکی ایرانی اومد به من تبریک بگه و منو تشویق بکنه، گفت خدا به نادانان چنان روزی رسانن که صد عاقل در آن حیرت بمانن. البته دوستش منو تشویق کنه، ولی نمیدونست چی داره میگه.
آقای درنبخش، خسته کردیم ما شما رو. خیلی خیلی ممنونیم که اینجا به ما پیوستی، چند روزی
ما افتخار میزبانی شما رو داشتیم و تونستیم کمی درباره این هنر کاریکاتور و کار شاخص شما باهاتون صحبت بکنیم. اگر شما صحبتی دیگه دارید با شنونده ها بفرمایید که بگوشیم.
خیلی متشکرم از اینکه منو به رادیوتون دعوت کردید و ممنونم که این امکان به من دادید که بعد از سالها با هموطنان و دوستان عزیز کاریکاتوریستم صحبت کنم.
باز هم از خامیز درنبخش از سرآمدان هنر کاریکاتور در نیم قرن اخیر در ایران تشکر میکنم که دعوت ما را به این گفتگو پذیرفت و امیدوارم که توانسته باشیم در این رشته گفتگوی 13 قسمتی از چگونگی حضور کاریکاتور به عنوان هنری مستقل در شمار دیگر هنرهای مدرن خلاصه مناسبی در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی گذاشته باشیم.
و پس این بخش گفتگوهای بهمن باستانی با کامبیز درنبخش را می شنیدید. حال نوبت آن است که پرده گوش را با بانگ‌ها و نغمه‌ها بنوازیم. با محمود خوشنام در افق‌های موسیقی جهان سیاحتی کنیم و لحظه ای از نیک و بد جهان فارغ شویم.
در جهان موسیقی
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
در دو سه برنامه پیش صحبت از موسیقی رمانتیک ملی در قرن 19 به میان آمد و از آهنگسازانی که زیر تأثیر روحیه ملی گرایی غالب موسیقی سرزمین خود را دستمایه آفرینش آثار بین المللی قرار دادند. آنتونین دوورژاک آهنگساز برجسته چک نیز یکی از آنهاست که آفریده های او در ایران هم علاقمندان بسیار پیدا کرده است. دوورژاک در سال 1841 در خانواده پیشور به دنیا آمد و طبق سنت میبایست همان راه خانواده را برای خود انتخاب کند، ولی پدر که علاقه و استعداد موسیقی را در او یافت امکانی فراهم آورد تا به تحصیل آن بپردازد. دوورژاک در سال 1857 به پراگ آمد و در یک کلیسا به آموختن موسیقی پرداخت. آنچه را هم که می آموخت وسیله کسب معیشت می کرد. در مجالس شبنشینی ویولا می نواخت تا با مزد آن بتواند به کنسرت برود و چیزی بیاموزد. حضور اسمتانا دیگر موسیقیدان برجسته چک در رأس اپرای پراگ از یک سو و آشنایی با یوهانس برامس آهنگساز آلمانی از سوی دیگر از دشواری‌های کار او کاست. در ارکستر اپرا جایی برای خود پیدا کرد و به توصیه برامس ناشر معروفی حاضر شد آفریده‌های او را انتشار دهد. دوورژاک به این ترتیب چند سالی بعد کارش بالا گرفت. ابتدا به استادی کنسرواتوار پراگ برگزیده شد و از سال 1892 به دنیای نو یعنی به آمریکا رفت و مدت 3 سال ریاست کنسرواتوار ملی نیویورک را عهده‌دار گردید. دوورژاک شهره‌ترین کار خود را که سمفونی نهم او باشد با عنوان از دنیای نو در نیویورک آفریده است. او در اون سمفونی با آنکه میگویند از موسیقی بومی سرخ پوستان نیز بهره گرفته، ولی در مجموع بیشترین استفاده را از نغمه ها و رقص های محلی چک به عمل آورده است. آنچه میشنوید تکه ای از موومان سوم از سمفونی دنیای نوس با اجرای ارکستر فیلارمونیک بروکسل به رهبری رهبر ایرانی علی رهبری.
Thank you.
حال که به دورژاک رسیده ایم، حیف است که به این زودی موسیقی پررنگ و حرکت او را رها کنیم. در میان آفریده های دیگر او، غیر از سمفونی دنیای نو، سمفونی شماره 7، اپرای روزالکا، کنسرتو برای ویولونسل و ارکستر، چند منظوم سمفونیک و بالاخره شماری از رقص های اسلاوی شهرت جهانی یافته است. آنتونین دورژاک در سال 1904 در پراگ درگذشت و اما رقص‌های اسلاو را دورژاک به سفارش ناشر خود آفرید، موفقیت چشمگیری که برامس با رقص‌های مجاری خود پیدا کرده بود. این فکر را برای ناشر پیش آورد که همین توفیق را می‌تواند با تنظیم و انتشار رقص‌های بوهم و اسلاوی نیز به دست آورد. از میان این رقص ها با سازبندی های درخشانی که دارند، رقص شماره 15 را برای شما برگزیدیم. اسفند ماه امسال 27 سال از مرگ استاد بزرگ ضرب حسین تهرانی می گذرد. هنرمند چابک دستی که همه اندیشه و نیروی خود را در راه بازکشف ریتم‌های از یاد رفته و پدید آوردن ترکیبات تازه از ریتم‌های موجود به کار می برد. حسین تهرانی در سال 1291 در تهران زاده شد و از 5 سالگی در بزم‌های شبانه پدر گوش به موسیقی سپرد و جالب است که از میان همه سازهای زمان دل به تنبک بست که در آن سالها اعتبار و حیثیتی نداشت و کمتر کسی به سراغش می رفت. تهرانی ابتدا نزد حسین خان اسماعیل زاده معروف به کمانچکش و پس از آن نزد ابوالحسن صبا به شاگردی نشست و تنبک او به زودی همراهی کننده دائمی ساز صبا شد. از آن پس همه تکنوازان و گروه های سنتی در رادیو و در کنسرت ها همراهی ضرب او را می طلبیدند. همراهی های تهرانی با تکنوازان یا گروه ها آنچنان ظریف و دقیق بود که گویی تنبکی در کار نیست و ضربه ها همان تپش های قلب ساز هاست. شدت و ضعف ضربه ها دقیقا با شدت و ضعف نغمه ها هماهنگ می شد. حسین تهرانی برای نخستین بار گروه بزرگ تنبک نوازان را نیز به وجود آورد که دختران و پسران در آن عضویت داشتند و به تنهایی شبهای کنسرت برگزار می کردند. تهرانی خوشبختانه همه ظرائف و مهارت‌های ضرب نوازی را به شاگردان برجسته خود انتقال داده که محمد اسماعیلی در صدر همه آنها نشسته است.
در جهان موسیقی بودیم با محمود خوشنام. به سرانجام فرصت این برنامه میرسیم. من مهدی خلجی و همراه دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی خوش برای شما آرزو میکنم. با ترانه مرا ببوس، با آواز ویگن، بدرود.
مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخر خدا نگهدار، میروم به سوی سفره بهار من گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سر